آمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. فصل دهم فی الجماعه، مباحث نماز جماعت هست، در صفحه 119 که جزء بحث‌های آخر صلات هست. مطالبی رو راجع به نماز جماعت، ابتدا راجع به استحبابش که چه ثوابی داره فرمودن، بعد اینکه نماز جماعت در چه نمازهایی واجبه که به جماعت خونده بشه، مثل نماز جمعه و عیدین در حال حضور، و چه نمازهایی رو نمیشه به جماعت خوند و چه نمازهایی رو میشه هم فرادا خوند و هم جماعت خوند. شروطی هم امام جماعت داره، مثل اینکه باید بالغ باشه، عاقل باشه، عادل باشه و مواردی از این قبیل. 5 تا شرط هم برای امام جماعت ذکر فرمودن که بعد از استحبابش انشاءالله این شروط رو هم ما مورد بحث قرار میدیم. الفصل العاشر فی الجماعه و هی مستحبتون فی الفریضت مطلقه، و این نماز جماعت مستحب است در فریضه مطلقا، در نماز واجب مستحب است، حالا چه یومیه چه غیر یومیه. متأکدتون فی الیومیه، در یومیه تأکید بیشتری دارد. این مطلقا را از خود همین متأکدتون فی الیومیه میشه فهمید، و یومیه که به نماز جماعت خونده میشه تأکیدش زیاده. غیر یومیه هم مثل نماز آیات که در نماز آیات هم ما فریضه هست، واجبه، با این حال به جماعت خوندنش مستحب هست. بعد میفهمد حتی ان الصلاه الواحده منها خلف غیر العادله تعدل 25 صلاه او 27، حتی نماز، یک نماز غیر العالم، البته عادل که اشتباس اگر خوندم عالم، حتی ان صلات الواحده یک نماز منها یعنی از این یومیه خلف غیر العالم، پشت سر کسی که حالا عالم هم نیست ولی خب عادل قرائتش درسته، تعدل و برابری میکند 25 صلاتا با 25 نماز، او 27 یا 27 نماز، و خلف العالم تعدل و الفن، پشت سر عالم اگر بخوانیم برابری میکند با 1000 نماز. ولو وقعت فی مسجدن تضاعف، اگر در مسجد واقع بشه این جماعت، تضاعف یعنی ثوابش مضاعف میشه، به مضروب عدد ثواب المسجد فی عدد ثواب الجماعه. مضروب یعنی به حاصل ضرب، مضروب به حاصل ضرب عدد ثواب مسجد در عدد ثواب جماعت. ففی الجامعه مع غیر العالم الفان، بله الفان و 700 و 700 در مسجد جامع با غیر عالم اگر نماز بخونیم، الفان و 700 2700 رکعت، چون در مسجد جامع ثواب 100 تا بود. در صفحه 59 یعنی اوائل بحث صلات، یکی از مباحثی که اوائل بحث صلات داشت مکانهایی که نماز درش مستحب هست، فی الاماکن الامکنت التي تستحب الصلاة فيها، اونجا فرمود نماز در مسجد الحرام هر رکعتش 100,000 رکعت و هر نمازش 100,000 نماز، در مسجد النبی 10,000، مسجد کوفه و مسجد الاقصا 1,000، مسجد جامع 100، مسجد قبیله 25. حالا مسجد جامع پس اگر انسان نماز فرادا بخونه میشه 100، اگر جماعت بخونیم پشت سر غیر عالم 27 که ثواب هم این داره، 100 رو ضرب در 27 میکنیم، 100 تا ثواب مسجد جامع، 27 تا ثواب نماز پشت سر غیر عالمه. این میشه 2700 تا. پس اون سطر بالا که گفت ولو وقعت، یعنی اگر واقع بشود این جماعت در مسجدی، تضاعف یعنی بالا میره و مضاعف میشه به چه مقدار؟ به حاصل ضرب عدد ثواب مسجد، مثلا 100 اینجا داریم، در عدد ثواب جماعت که 27 رو اینجا داریم. نتیجه این میشه که ففل جامع، یعنی در مسجد جامع اگر نماز بخونیم به جماعت مع غیر العالم، اون شخص عالم نباشه، میشه 2700. و مع العالم، حالا اگر اون شخص عالم باشه، 100 رو ضرب در 1000 میکنیم، 100 مال مسجد بود، 1000 تا هم مال عالم بود. و مع العالم 100000، 100000 یعنی 100000، یعنی هر نماز ما 100000 نماز میشه و هر رکعتش 100000 رکعت میشه. و روی ان ذالک مع اتحاد المأموم، روایت شده که این ثواب در جایی است که مأموم یکی باشه، یعنی 100000 تا که الان گفتیم مال اونجاییه که یه امام باشه و یک مأموم. البته 100000 تا 1000 تاش مال اون جماعتش بود، 100 تاش مال مسجد بود. حالا اگر دو تا مأموم باشه، 100000 تا میشه 200000 تا. فلو تعدد، اگر مأموم متعدد بشه، تضاعف فی کل واحدتن، یه چیزی افتادگی داره که تو لومه هست اینجا نیامده، تضاعف فی کل واحدن، بعد از کلمه واحد یه جای رو باز کنید، زیرش هم جای باز داره، سه کلمه اونجا جا افتادگی داره، فی کل واحدن بعد از کلمه واحد به قدر المجموع فی سابقه، به قدر المجموع فی سابقه، یعنی در هر نفر که اضافه میشه، فلو تعدد یعنی متعدد بشن، تضاعف یعنی زیاد میشه، فی کل واحد یعنی نسبت به هر کس که اضافه بشه، به قدر اون مجموعه، یعنی همون حاصل ضربی که داشتیم که 100000 بود یا 2700 بود، به قدر اون مجموعی که در سابق بود، در سابق خودش هرچی بود اون دو برابر میشه، هر نفر که اضافه بشه اون یه دونه میره بالا، مثلا یک نفر 100000 تا بود، دو نفر میشه 200000 تا، یه نفر میاد میشه 300000 تا، همینطور. یا در اون مسجد جامع که بود با غیر عالم 2700 تا، خب 2700 اگر حالا یک شخص دیگه هم آمد، یه 2700 تا میندازیم روش، یعنی یه امام با یه مأموم 2700 تا بودن، حالا دو تا مأموم میشه، یه 2700 تا هم بهش اضافه میکنیم، میشه 5400 تا. اگر مأموم 3 تا شد، یه 2700 تا میندازیم روش، میشه 8100 تا. الی آخر، همینطوری هر مأمومی که اضافه میشه یه عددی اون عدد اولیه رو اضافه میکنیم بهش.
به این شکل.
لذا ایشون میفرماد فلو تعدد تضاعف فی کل واحد به قدر المجموع فی سابقه، یعنی اون مجموعه ای که در سابق بود اون رو ما به اصطلاح مضاعف میکنیم. حالا شاید علت این که اینجا حذف شده، این خواستم بگن که به قدر سابق اضافه میشه، نه به قدر مجموع فی سابق. یعنی مثلا فرض کنید که یک نفر 2700 تا، دو نفر بر مبنای 2700 تا، دو نفر 5400 تا، دو نفر 5400 تا، خب دو نفر 5400 تا که ما الان داریم حساب میکنیم، یه وقت هستش که میگیم به قدر سابق، یعنی سابقی چقدر بود؟ 2700 تا، هی 2700 تا برو روش، ولی اگه نبگیم به قدر مجموع اضافه کن، یعنی 5400 تا که داریم دوباره یه نفر بیاد بشه مثلا 10800 تا، همینطوری 10000 تا بشه 20000 تا، 20000 تا بشه مثلا 40000 تا، مجموعا دو برابر بشه. ولی خب این منظور نیست، این منظور نیست علی ای حال. حالا به هر حال اینجا ما حداقل یک کلمه قدر رو میخواییم، یعنی فی کل واحدن به قدر سابقه، یعنی به قدر سابق. ولی خب متن لومه همینه، یعنی تو خود شرع لومه همین است و ما همین رو بنویسیم خوبه. فلا تعدده تضاعف فی کل واحدن به قدر مجموع فی سابقه، یعنی مضاعف میشه اون وقت به مقداری که در سابق بوده. حالا چطوری معنا میکنیم؟ یعنی میگیم اون مجموعه هرچی بوده دو برابر میشه، دوباره این مجموعه که هرچی باشه دو برابر میشه. این یه جوره، یه جور ترجمه است. یه وقت میگیم نه، به اصطلاح 2700 تا بوده یه نفر اضافه میشه، یه 2700 تا بهش اضافه میشه و یه نفر سوم میاد یه 2700 تا بهش اضافه میشه، همینطوری اضافه میشه. نه اینکه هر چی که قبلا داریم، مثلا فرض کنیم 5 نفر هستند، خب این 5 نفر 15000 نفر مثلا 2700 تا، 5 تا 2700 تا فرض بفرمایید که خب این حدود به اصطلاح 12-13 تا چیز میشه. اون وقت بگیم یه نفر دیگه هم که میاد، این 12000 تا یهو بشه 24000 تا. این ظاهر عبارت اینه که به قدر مجموع فی سابقه. ولی نه، همونطوری که ما معنا کردیم به نظر میاد که در هر نفر که اضافه میشه به اندازه یه نفر اون ثواب روی اون قرار داده میشه. خب تا 10، مثلا اونجایی که 100000 بود یه نفر میاد میشه 100000، دو نفر 200000، سه نفر 300000، تا 10 نفر 10 تا 100000 یه میلیون. از 10 نفر که رد شد، یا از خود 10 نفر هم میتونیم این رو حساب کنیم، ثم لا یحصیه الا الله تعالی، سپس دیگه اونجا یکی یکی اضافه نمیشه، دیگه ثوابش به حد و احصا در نمیاد، فقط خدا میدونه که چقدر دیگه ثواب داره. از 10 که بگذره دیگه، یا به 10 نفر که برسه. خب این به اصطلاح راجع به این مسئله. البته عبارت اینطوری میگه الال اشره، یعنی تا 10 اینطوریه، ثم یعنی از 10 بگذره، یعنی مثلا از 11 که شد دیگه اون ثواب از حالت حد و حصر خارج میشه. حالا باید ببینیم تعبیر بقیه کتاب ها چی هست. ممکنه تعبیر بعضی کتاب ها این باشه که به 10 تا که رسید ثوابش اینطوری میشه، یعنی خود 10 تا هم جزو اون ثواب زیاد هست. و از این عبارت چیزی به اصطلاح در نمیاد که الزاماً بگیم ایشون میگه که 10 تا همون تیکه تیکه اضافه میشه از 11 ثواب زیاد میشه، یا نه تا 10 یعنی 9 تا، دهمی که آمد دیگه به اصطلاح. ولی خب جاهای دیگه گفتن، دیگه گفتن که به 10 نفر که رسید اینطوری میشه، یعنی خود 10 نفر هم جزء ثواب زیاد هست. حالا به هر حال نماز جماعت وقتی که تعداد زیاد باشند ثواب زیادی داره، که به اصطلاح قلم ها به اصطلاح درخت ها قلم بشه، دریا ها مرکب بشه، صفحه آسمان ها کاغذ بشه، نوشته بشه، اون ثواب های زیادی داره. و واجبه هو فل جمعت و الایدین مع وجوبه و واجبتون، ایشون فرمود که نماز جماعت مستحب است، یعنی به هر حال واجب نیست، حالا ثواب زیادی هم داره ولی واجب نیست انسان بره نماز جماعت بخونه، ولی واجب است در جمعه. یعنی اگر خود نماز جمعه واجب بود، جماعت خوندنش هم واجب میشه. به عبارت دیگه نماز جمعه فرادا که نداریم، نماز جمعه یا واجبه یا واجب نیست. اگر واجب نبود که هیچ نمیخونیم، ولی اگر واجب بود، حالا یا واجب عینی یا واجب تأخیری، حالا ما که میخواییم این واجب رو انجام بدیم جماعتش هم باش هست، تفکیک نمیشه. مثل نماز صبح و ظهر نیست که بگیم که حالا خود نماز واجبه و جماعت بخونی خب بهتره، نخوندی هم نخوندی، ولی این اینطوری نیست. اگر واجبه پس باید به جماعت بخونیم، چون نماز جمعه فرادا دیگه نداریم. نماز عید هم در زمان غیبت که واجب نیست به فرادا خونده میشه و به جماعت که بحثش گذشت. ولی اگر در زمان حضور معصوم باشه که واجب میشه، اون وقت اونجا جماعتش هم دیگه واجبه. لذا میفرماید که و واجبتون فی الجمعه و العیدین مع وجوبهما، یعنی اونجایی که وجوبهما، یعنی اونجایی که هما رو بزنیم به جمعه و عیدین، بگیم که اونجایی که نماز جمعه و عید واجب باشه به جماعت خونده میشه. ولی اگه کسی بگه که واجب نیست، مثلا حرامه، یا بگه مستحب، فرض بفرمایید، این ندیگه. میتونیم هم وجوب هما رو بزنیم به عیدین، بگیم که جمعه که ما بحثش رو کردیم که ما گفتیم که در زمان غیبت هم واجب است، اون هیچ. ولی عیدین رو نه، دو بچی بود، گفتیم در زمان غیبت مستحب است، در زمان حضور واجب است. عیدین رو اینطوری گفتیم دیگه. اون وقت ایشون میگه که ما که میگیم نماز عید رو به جماعت بخون، در صورتی که عید واجب باشه، یعنی زمان حضور باشه، پس وجوب هما یعنی وجوب عیدین. به هر دو میشه زد، ولی به وجوب عیدین بزنیم، این از این جهت چیز هست که چون جمعه اختلافی نبود علی‌القاعده، یعنی حالا اجماع بود یا اکثریت قریب به اجماع بود، جمعه که دیگه واجب، ولی این که عیدین نه، گاهی وجوبی داشت گاهی وجوبی نداشت، لذا به عیدین بخوره اون دو حالت بودن درش روشن‌تره. با این حال اگه کسی بزنه این رو به جمعه و عیدین، مثل این که منم همینجا الان تو مطالعه زدم به جمعه و عیدین، ولی الان به نظرم میرسه که به عیدین بخوره، خب ترجیح داره. با این حال به هر کدوم که بزنید عبارت مشکلی نداره، یعنی قابل ترجمه هست. و بدعتون فی النافله، بدعت هم هست که در نماز مستحبی ما بیاییم بخوانیم، به جماعت بخوانیم. مطلقا، مطلقا چه نافله یومیه باشه چه غیر یومیه باشه، چون نافله قبلا گفتش که دیگه گاهی نافله راتبه، رواتبه، یعنی نوافل یومیه هست، مثل نافله شب، نافله صبح، اینا رو نمیشه به جماعت خوند. یه وقت از نافله ذات سبب هست، مثل نماز شکر، نماز حاجت، نماز زیارت، نماز تحیت، اینا ذات سبب هست. یه نافله هم نافله مبتدعه هست، یعنی سبب خاصی نداره. حالا ایشون فهمید هر نافلهی باشه مطلقا، یعنی هر کدوم از این نافلهایی که گفتیم باشه اشکال داره. پس مطلقا رو یعنی هر جور نافلهی باشه، چه نافله راتبه یا زی سبب یا مبتدعه. یا مطلقا رو بزنید بگید که چه یومیه چه غیر یومیه، هر دو جور عبارتش به یک معنا برمیگرده. مگر در چند تا نافله، چند تا نماز مستحبی استثنا شده. یکی نماز استسقا. نماز استسقا از نوافل ذات سبب هست و ما برای آمدن باران میخونیم. با این حال اشکال نداره که به اصطلاح این به جماعت خونده بشه، بلکه حالا در نماز استسقا گفته بود که باید به جماعت خونده بشه یا اینکه مستحبه، به هر حال نماز استسقا رو میشه به جماعت خون، دیگه حرام نیست. حالا حرام نیست به معنای اینکه اگر بخوایم بخونیم دیگه باید حتما بخونیم، چون بحث نماز استسقا رو هم ما جزو نمازها داشتیم. حالا اونجا باید مراجعه کرد که ایشون اون نماز استسقا رو فرمود که حتما ما باید به اصطلاح به جماعت بخونیم، یا مثلا بهتره به جماعت بخونیم، اونجا داشتیم. خب حالا به هر حال حرام نیست، ولی عیدین المندوبه، در نماز عیدی که اینها مستحب باشن، یعنی در زمان غیبت نماز عید واجب نیست که مستحبه، همینجا هم میشه به جماعت خوند، ولی میشه هم فرادا خوند. ولی غدیر، عید غدیر هم یه نمازی داره که به جماعت بخونیم یا فرادا بخونیم. منتها فی قولن، مال عید غدیر رو چون روایت نداریم، مستقیما روایتی نیومده به یکی نماز عید غدیر رو به جماعت بخون، گفته عید غدیر نمازی داره، پس این الغدیر فی قولن یه قولی هست فقط، لم یجزم به الماتن، قطع پیدا نکرده به این قول ماتن، یعنی شهید اول، الا هنا، یعنی نگفته این مطلب رو مگر در اینجا. در اینجا غدیر رو هم گفته که میشه به جماعت بخونه، ولی جای دیگه نه، همچه حرفی نزده. و نسبه و نسبت داده این مسئله را هو، یعنی اینکه بشود نماز عید قدیر را به جماعت خواند، هو یعنی این مطلب را، نسبت داده این مطلب را در غیر لمعه، چون گفتش که هنا یعنی اینجا، غیر هنا یعنی در غیر لمعه، نسبت داده به ابوالصلاح، به ابوالصلاح حلبی رحمت الله علیه، که او فرموده که نماز قدیر را هم میشه به جماعت خوند و میشه فرادا خوند. خب اینجا سوال پیش میاد که ما یه قاعده کلی داریم که بالاخره نافله رو نمیشه به جماعت خوند، بدعت هست، یعنی اصل این است که به جماعت نخوانیم، اصل یعنی کلن هر نافله زیر چتر این اصل ما هست دیگه، مگر جایی رو که شارع استثناء کرده باشه. شارع آمده نماز استسقا رو استثناء کرده، گفته نماز باران رو به جماعت بخونید یا میتونید به جماعت بخونید، نماز عید فطر و عید قربان رو هم در زمان غیبت میگیم که چون مستحب نماز اون هم میشه جماعت خوند. البته مراجع فرمودن رجاءن، خود رجاءن نشون میده که حالا قطع به این که بشود به جماعت هم خون ندارن، گفتم فرادا که حتما درسته، جماعت هم که خوندید رجاءن بخونید. خب حالا میگیم اونم درست، ولی قدیر چه دلیلی داره که استثناء شده باشه؟ تو روایت که نیامده، پس باید رو همون نافله که میگن اشکال داره اینم جزء همون باشه. ایشون فرمود شاید یه دلیلشون این بوده، دلیلشون این بوده که نماز عید رو میشه به جماعت خوند و قدیر هم عید است و اگر نمازی در روز قدیر مستحب شده نماز عید میتونیم بهش بگیم، ولعل مأخذهو یعنی مأخذ این حرف، کدوم حرف که بشود نماز عید قدیر رو به جماعت خوند، شرعیت و فی صلات العید، شرعی بودن و مشروع بودن جماعت است در نماز عید، یعنی به طور کلی نماز عید رو با جماعت میتونیم بخونیم، جایزه. اون وقت عید قدیر هم یکی از عید هاست و انه عید، یعنی یک کبرا صغرا درست میکنیم، میگیم عید قدیر عید هست یا نه؟ بله، امام علیه السلام فرمودن، امام صادق ظاهرا فرمودن عید الله الاکبر است، مهمترین هم عید است، پس این صغرا یعنی قدیر عید است، در این که شکی نیست، نمازش هم نماز عید است. دوباره بیاییم بگیم که کبرامون هم این استش که نماز عید را به جماعت میتوان خواند، پس این کبرا و صغرا درست میشه. منتها ممکنه این نفر بگی که اون روایتی که میگه نماز عید را به جماعت میشود خواند، منظورش عیدیست که تو اذهان بوده، یعنی عید، یعنی انصراف داره، عید یعنی عید قدیر، عید قربان و عید فطر و منظور عید قدیر نبوده. به هر حال مراجع هم نفرمودن، یعنی خود شهید هم فقط در همین لومه گفته، شهید ثانی هم که نگفته، دیگران هم که نگفتن، ولی خب ابوالصلاح این حرف رو زده، ایشون هم میگه شاید مدرکش اینه، یه توجیهی برای حرف ایشون درست میکنه، ولی خود ایشون این توجیه رو معلوم نیست که قبول داشته باشه. خب پس بدعت است در نماز مستحبی مگر در نماز استسقا و عید و نماز قدیر و و فل اعاده، یعنی اونجایی که انسان میخواد نماز فریضش رو اعاده کنه، لیدرک الفضیله. چطور؟ مثلا کسی نمازش رو فرادا خونده، بعد فرادایی که خوند دید جماعت برپا شد، اینجا فرمودن که شما نمازتو دوباره بخون تا به ثواب جماعت برسی. خب این نمازی که الان من میخونم مستحبه یا واجبه؟ نماز واجبه همون که خوندم. این که شارع میگه دوباره بخون یا دوباره میتونی بخونی، این استحباب است یا وجوب است؟ مسلما وجوب نیست. خب حرمت و بدعت هم نیست، چون خود شارع اجازه داده، پس استحبابه. پس اگر من بپرسم این نمازی که الان من میخونم چه نمازی است؟ نماز واجب بوده ولی الان دیگه خوندنش برای من مستحبه، چون من یه بار خوندم دیگه. خب الان میشه نماز مستحب، نماز مستحبی رو میشه به جماعت خوند؟ نه، نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند مگر چند تا نماز، یکی استسقا، یکی عیدین، یکی هم اعاده. پس اگر کسی نماز خونده دوباره میخواد همون نماز رو به جماعت بخونه، این در واقع اشکال نداره که به جماعت بخونه. البته واضحه که این یه فرقی با اون قبلی‌ها داره، اونجا از ریشه نماز نماز نافله است، ولی اینجا نماز نماز نافله نیست، نماز یومیه است و نماز یومیه هم باز دست انسان. منتها اینجا در واقع همون نمازی که یومیه بوده داره میخونه، منتها اینجا این اعاده مستحبه، نه خود اون نماز. خود اون نماز نماز واجبشه که در واقع داره میخونه. علی ای حال فعلا این نمازی که میخواد اقتدا کنه نماز مستحبی براش تلقی میشه و به خاطر همون در بحث مستحبی آورده. خب امام جماعت هم باید شرایطی داشته باشه. شرط اولش بلوغه. یشترط فی الامام امور، اول اینکه بالغ باشه. حالا پس اگر یک کسی که بالغ نیست، ولی حالا فرض کنید که یه پسری هست که 13 14 سالش هم هست مثلا، حالا بالغ هم نشده، اون میتونه امامت کنه؟ فرمایید نه، الا ان یعم مثله، مگر اینکه امامت کند همانند خود را. مثلا یه گروه دانش آموزی هستن، همشون مثلا کلاس پنجمن فرض بفرمایید، همشون کلاس اول راهنمایی هستن، یکی از این اول راهنمایی ها وای میسته جلو و بقیه هم بهش اقتدا میکنن، این مشکلی نداره، چون اگه درست باشه نماز همشون درسته، درست هم نباشه نماز همشون درست نیست، دیگه اینجا سرنوشتشون مثل همه. مگر اینکه امامت کند، یعنی اون غیر بالغ، مانند خودش را. یا امه فاعلش هو است، برمیگرده به غیر بالغ. از کجا غیر بالغ در آوردیم؟ از به اصطلاح قرینه قبلی از کلمه بلوغ غیر بالغ رو هم استفاده کرد. او فی نافلته، یا نماز نماز مستحبی باشه، مثلا نماز استسقا باشه، که نماز بالاخره مستحبه، نماز عید باشه، یه نماز عیدیه، یه پسر بچه وایستاده پیش نماز شده، بزرگان پیرمردان پشت سرش مثلا، این فرماید اشکال نداره. البته عند الماتم فی الدروس، یعنی در دروس این رو اجازه داده، ولی بقیه مراجع و فقها ها معلوم نیست این رو اجازه بدن. بعدشون فرماید و هو یتم، این حرف مصنف هو نمیخوره به این دوتا مطلب، میخوره به مطلب دوم. مطلب دوم چیه؟ که یه پسر بچه پیش نماز بزرگترها بشه. چون مطلب اول این بود که نه، پسر بچه پیش نماز پسر بچه ها بشه، یا افرادی که بشه که به بنزی تکلیف نرسیدن، یعنی همشون یه سرنوشت دارن. ولی این دومی نه، دومی یه پسریست که میخواد پیش نماز بزرگترها بشه، در دروس گفته اشکال نداره. شهید سالی میگه که این حرف شهید در صورتی درسته که ما نماز شخص صبی رو نماز واقعی بدونیم، یعنی این حرف مصنف در دروس که فرمود که میشه پیش نماز بشه، در صورتی قبوله که نماز غیر بالغ شرعی باشه، تمرینی نباشه. تمرینی چیه؟ شرعی چیه؟ شرعی یعنی مستند به امر شارع، یعنی شارع همونطوری که به شخص بزرگ گفته که باید تو نماز بخوانی، ای مکلف واجب است که تو نماز صبح رو بخوانی، شارع هم به این پسر بچه یا به این دختر بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده امر کرده که تو هم نماز بخوان، منتها البته امر مستحبی، که نه تو که هنوز به بلوغ نرسیدی بخوان ولی واجب نیست، تو هم که به بلوغ رسیدی بخوان ولی واجب است. خب اینجا وقتی که شارع به من میگه منم میخونم، این مستند به امر شرعی میشه و نماز صحیحه. اون وقت نماز صبی هم شرعیت پیدا میکنه، اون وقت یک اثراتی هم در فقه داره، مثل اینکه مثلا همین صبی میتونه برای پدرش نماز قضا بخونه، چون شارع نماز اینو قبول داره. یه وقت هم میگیم نه، شارع اگر به بچه میگه تو نماز بخون، این نماز تمرینیه، برای این استش که بچه تمرین عادت کنه که بعدن نماز برایش سخت نشه، چون شرط تکلیف بلوغه و با عدم بلوغ تکلیفی نیست، حتی تکلیف مستحبم نیست، پس نماز مستند به امر شارع نیست. خب اگر تمرینی باشه، این بچه به اصطلاح نماز که میخونه، این نمازش برای این استش که بعداً بتونه راه بیفته، به اصطلاح مثل آموزش زبانه که انسان زبان بلد باشه جایی رفت دیگه اونجا گیر نکنه. اینم مثل به اصطلاح مقدمه یک کلاس مقدماتیه براش. خب در این صورت این نمیتونه جای پدر بزرگش مثلا یا پدرش نماز بخونه، نماز قضا نمیتونه بخونه، نمیتونه پیش نماز بشه مثلا فرض بفرمایید. ولی اگر نه ما بگیم که نمازش یک نماز شرعی هست، حداقل در نماز مستحب میتونه پیش نماز بشه. ولی اونجایی که برای همسن و سالاش میخونه، اونجا بالاخره از دوال خارج نیست، اینا همشون بالاخره مثل همن دیگه، یا نماز اینها همشون درسته پس پیش نمازی این آقا هم درسته و مستحب است، یا نماز همه اینها تمرینی است یعنی شرعیتی نداره، خب همشون مثل همن دیگه، اون مشکلی نداره، یا اون من مثل مشکل نداره در نماز صبح باشه ظهر باشه. ولی اونجایی که گفتش که در نافله باشه، خب در نافله نماز عید میخواد بخونه، همه میان پشت سرش، پیر مرد، پیر زن، بزرگ، کوچیک، اینا میان پشت سر این نماز میخونن. آیا این میشه؟ میفرماید و هوه، هوه یعنی این حرف مصنف در دروس در صورتی تمامه و درسته و قابل قبوله، و هوه یتم ما یعنی تمام است، کامل است در این صورت، مع کون صلاته شرعیتن، با بودن نماز صبی شرعی یعنی شارع قبول کرده باشه و مستند به امر شارع باشه، شرعی یعنی مستند به امر شارع باشه، شارع امر استحبابی کرده باشه که تو نماز بخون. لا تمرینیه، نه صرفا برای عادت بچه، که اگر برای عادت بچه باشه پس این نماز شرعیتی نداره، شرعیتی که نداره پس نمیشه که جای اون دیگری بخونه، یعنی پیش نماز برای دیگری بشه. خب این شرط اول. پس به هر حال اونی که هیچ مشکلی توش نیست این استش که بالاخره در نماز واجب پیش نماز باید بالغ باشه، یا نمازهای یومیه که الان ما میخونیم. دومی باید عاقل باشه، عاقل باشه دیوانه نباشه، عقله به اصطلاح یشترط فی الامور فی الامام امورن الاول بلوغه، اول بلوغش است و ثانی عقله، حالت الامامه یعنی زمانی که داره نماز میخونه عاقل باشه. و این عرض له الجنون فی غیرها، اگر سه عارض بشه برای او جنون در غیر حال امامت، ها برمیگرده به حالت الامامه، یعنی ممکنه که موقعی که موقع نماز آدم عاقلیه، ولی مثلا فرض بفرمایید که عصرها غروبها یه حالت جنون بهش دست میده که این میشه دیوانه در واقع ادواری. دیوانه دو جوره، دیوانه اطباقیه یعنی شبان روز دیوانه است، دیوانه ادواری اون استش که نه، به اصطلاح در شبان روز یکی دو ساعت دیوانه میشه، یعنی سیماش قاطع میشه دوباره باز برمیگرده به حالت عادی، یا مثلا یه روز خوبه یه روز خوب نیست، یا مثلا فرض کنید در ماه دو روز حالش بد میشه میبرنش بیمارستان، ولی بعدش نه مثلا دوا درمون میشه و بعد عاقله، این میشه ادواری. خب حالا دیوانه ادواری میتونه نه پیش نماز بشه؟ میگم بله. حالا یک دیوانه است به اصطلاح، حالا ماهی دو روز سه روز یا هفته یه روز یا روزی مثلا چند ساعت، ولی اون موقعی که وقت نمازه الان حالش خوبه، اب نداره بیاد پیش نمازی کنه. البته را کراهت داشته باشه یه بحث دیگر است. لذایش میگه اگرچه عارض بشه به او جنون در غیر حالت امامت، کزل ادوار یعنی کسی که دارای دوره ها هست، یعنی دیوانه به اصطلاح ادواری هست، ادوار جمع دور یعنی یه دور دیوانه میشه، یه وقت دیوانه میشه، یه وقت دیوانه نیست. علا کراهت، البته مکروهه چون بالاخره پیش نماز اگرچه اختیار خودش هم نیست، ولی خب اون حالت خوبی نیست که دوباره بیاد این یه همچه شخصی رو پیش نماز کنن. و ثالث عدالت، و سوم این که باید فاسق نباشه، عادل باشه، یعنی اینجا عدالت به معنی اینکه گناه نکنه دیگه. خب عدالت چیست؟ یه ملکه نفسانیه، یه ملکه هست. ملکه کلن به این معنا میگن که یک چیزی که یک صفتی که در نفس انسان رسوخ کنه میشه ملکه. یعنی مثلا فرض فرمایید که یه زبان رو انسان یاد میگیره یا یه سوره رو حفظ میکنه، این رو وقتی که تازه حفظ کرده ملکه نیست، به قدری باید مثلا تکرار کنه، فرض کنید که 300 بار 3000 بار بیشتر کمتر، به اندازه‌ای که دیگه اگر مدتی هم ترک کرد یادش نره. مثل ماها که زبان مادریمونو اگر مثلا 10 سال هم صحبت نکنیم یادمون نمیره، ملکه شده برای ما. اون وقت عادات خوب هم گاهی ملکه میشه برای انسان، این میشه ملکه، مثلا ملکه تقوا. یعنی انسان اینقدر مسائل رو رعایت میکنه که این یه حالت نفسانی، یه عادت نفسانی براش میشه و این میگن ملکه. یا مثلا یه نفر رانندگی بلده، تازه رانندگی یاد گرفته، اگر رانندگی نکنه اون یادش میره، این ملکه نیست. ولی یه نفر از 30 سال مثلا شوفر بوده، خب بعد از 30 سال یا 5 سال هم بذاره کنار، نه اون ملکه شده دیگه، اون دیگه یادش نمیره. خب پس ملکه چی هست؟ ملکه اون حالت، یعنی اون عادت نفسانی که دیگه از یاد انسان نره. خب این ملکه تقوا باعث چی میشه؟ عدالت یک ملکه است، یعنی باید حتما تو جانش رسوخ کرده باشه. نفسانی است، یعنی در نفس انسان. باعثاتون علی ملازمت تقوا، این باعث میشه انسان همراه تقوا باشه. تقوا چیست؟ الذی هی القیام بالواجبات، واجبات رو انجام بده و محرمات رو ترک کنه و ترک المنهیات الکبیره مطلقا، یعنی گناه کبیره رو ترک کنه مطلقا. این مطلقا یعنی چه با اصرار چه بی اصرار، حالا میاد بعدش. ولی اصرار علی الصغیره، اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه. اینجا منظور از اصرار تکراره، یعنی گناه صغیره رو تکرار نکنه، چون تکرار گناه صغیره به منزله کبیره است. بله، لا صغیره تا مع الاصرار، یعنی مع تکرار. تکرار فعل بدون فاصله رو بهش میگن اصرار. حالا مثلا گناه صغیره سالی یه بار مثلا، یا ماهی یه بار، یا 10 سال یه بار یه گناه صغیره این بنده خدا میکنه، این عدالت رو از دستش نمیده. ولی نه، یه گناه صغیره‌ای که صبح تا شب 10 بار انجام میده، این نه دیگه، این عادل نیست. کبیره مطلقا، یعنی کبیره نه، اونجا اصرار باشه نباشه یه بارم که انجام بده اون چیز میشه، اون در واقع عادل نیست، گناه کبیره رو نباید انجام بده. پس مطلقا در مقابل این اصراره، یعنی به اصطلاح صغیره به قید اصرار باعث میشه که انسان عادل نباشه، ولی کبیره مطلقا باعث میشه که انسان عادل نباشه. مع الاصرار املا. پس اگر از شما پرسیدن که مطلقا یعنی چی، بگیم که گناه کبیره انسان رو از عدالت خارج میکنه مطلقا، یعنی چه تکرار بکند چه نکند، چون اصرار رو به معنای تکرار کرده. اون وقت چه چیزی باعث میشه که یک گناه کبیره باشه؟ به عبارت دیگر ملاک کبیره بودن کبیره چیست؟ بعضی گفتن که اون گناهانی که در شرع مقدس دارای حد باشن، مثل زنا و شراب و دزدی، این کارا رو انجام میده میشه، یعنی حد شرعی بهش میخوره، یا مثل قذف مثلا نسبت ناشایست دادن به کسی، که اینا حد شرعی دارن، یعنی انسان رو شلاق میزنن، مثلا 100 ضربه میزنن، 80 ضربه میزنن، اینا در واقع، یا مثلا دزدی دستش رو قطع میکنن، اینا گناه کبیره اینه. بعضی گفتن نه، گناهی که وعده آتش برش داده شده. آیت الله شهید دستخیب در کتاب گناهان کبیره اونجا ملاک کبیره رو همین دونسته، گناهانی که وعده عذاب و آتش داده شده. اون وقت گناهان کبیره رو میشمرن، در اونجا اصلا کتابشون به اسم گناهان کبیره است دیگه، روایاتش و اینا رو بحثشون میکنن. مون تا گناهان کبیره هم خودش مراتب داره، مثلا اکبر الکبائر 7 تاست، تو خود همین 7 تا هم باز مهماش 3 تاست، مثلا شرک به خدا و یأس از رحمت خدا و اینجا مثلا قتل مؤمن و اینجور چیزا، عداوت مؤمن و اون وقت باز در بعضی روایت 3 تا گفته شده، در بعضی ها 7 تا گفته شده، در بعضی ها بیشتر گفته شده بود. اینا همشون کبیره هستن، منتها کبیره ها هم خودشون چی دارن؟ مراتب دارن. حالا به هر حال عادل باید ترک بکنه منهیات رو، یعنی چیزی رو که شارع نهی کرده، منتها منهیات کبیره رو، یعنی گناهان کبیره رو. خب این راجع به این. بعد و ملازمت المروعه، و ملازم باشه با مروعت، یعنی مروت هم خونده میشه، مروعه هم خونده میشه، چون ریشش از مرعه هست، از مرع، مر یعنی آدمی، مرد آدمی. اون وقت مروعه یعنی جوانمردی، مروت هم یعنی جوانمردی، یعنی این تخفیف همزه پیدا میکنه، همزه تبدیل به واو میشه، در واو ادغام میشه. خب این ملازمت المروءه یعنی عادل باید دو چیز داشته باشه، هم به اصطلاح تقوا داشته باشه، هم اینکه کارهایی که از شخص جوانمرد سر نمیزنه اونها رو انجام نده. این ملازمت مجرور ما خوندیم، عطف کردیم به اون ملازمت بالا، اینطوری شد هیه ملکت نفسانیه باعثت علا. این ملکه نفسانیه باعث دو چیز است، علا ملازمت تقوا و ملازمت المروءه. یعنی برای عدالت ما دو چیز لازم داریم، انسان ملازم تقوا باشه و ملازم جوانمردی باشه. خب یعنی چی ملازم جوانمردی باشه؟ جوانمردی چی است اصلا؟ التي هي اتباع محاسن العادات، تبعیت از عادات نیک. عادت ها، خب گاهی عادت های بد داریم، گاهی عادت های نیک داریم. خب عادت نیک این استش که به اصطلاح اون بزرگان که روح بزرگ دارن اونها رعایت میکنن. عادت های بد، آدم های به اصطلاح دون همت این عادت های بد رو دارن. مثلا مثال زدم برای عادات بد که نیک نباشه، مثلا خوردن در کوچه و بازار، مثلا یه پیشنمازی یه ساندویج گاز بزنه و بره، خب برای آدم عادی اشکال نداره، ولی مثلا یه ساندویج این دستش، یه نوشابه اون دستش، گاهی یه گاز به این میزنه، گاهی یه مقدار نوشابه میده بالا و تو کوچه راه میره، این همچی کسی رو گفتن که پیشنماز نشه. یا پا دراز کردن در بین مردم، یا لباس نامناسب مثلا بپوشه، حکایات خنددار بگه، مثلا حرف لغو زیاد بزنه، یه جوری که بالاخره آدم درست و درمون این کارا رو نمیکنه. این محاسن عادات. اجتناب مساوه، مساوه ها، مساوی جمع مساعه هست، یعنی قبائه. مساوی جمع مساعه، اون وقت مساعه یعنی قبیح، مساوی یعنی قبایه افعال. خب از قبایح افعال اجتناب کنه، یعنی چیزهایی که بالاخره حرام نیست ولی مردم اونها رو زشت میشمارند. مثل اینکه فرض بفرمایید با لباس نامناسب، با زیر پیرهن، با شورت، مثلا فرض کنید انسان بیاد تو کوچه، فرض بفرمایید این چیزی نیستش که مردم از این خوششون میاد. و ما ينفر عنه من المباحات، و چیزی که نفرت ازش هست با اینکه مباح شرعاً. مثلا فرض بفرمایید که انسان مثلا رعایت نکنه، رعایت نظافت مثلا نکنه. و همچنین ماما یعزنو، یعنی اینطوری میشه ها، هیه اتباع محاسن العادات، اجتناب و مساو العادات، و ما ینفر عنه من المباحات، یعنی اجتناب کند از آن چه که نفرت پیدا میشه، نفرت یعنی کراهت پیدا میشه از آن چیز، اگرچه از مباحات. این من المباحات بیان ما هست، یعنی اجتناب کنه از چیزی که نفرت از اون هست، اگر چون چیز از چیز مباحاته، درست شد، یعنی شرعا حرام نیست. و یعزنو به خصت نفس، یعنی این عطف به ما هست، یعنی عطف به ینفرو هست. و ما ینفرو ان، و ما یعزنو به خصت نفس، و آنچه که یعزنو یعنی اعلام میکنه، بیانگره، یعزنو یعنی اعلام کردن، ایزان یعنی اعلام کردن، بیانگر بودن، نشان دادن. و آنچه که بیان میکند خصت نفس را، خصت یعنی پستی، نفس یعنی باطن، یعنی نشان میده که روح این روح پستی هست و دناعت الهمه، آدم دون همتی هست. مثلا بخل برزیدن، یه پول ناچیزم مثلا فرض کنید که نمیده، خسیس مثلا خیلی شدید هست، یا یک اخلاقهایی داره که آدمهای دون همت اون اخلاقها رو دارن، این هم جزو عدالته. البته فقهای ما امروز معمولا این دومی رو جزو عدالت حساب نمی کنن، عدالت همون انجام واجبات و ترک محرمات. این که حالا انسان رعایت مروءت بکنه، این رو جزء محسنات حساب میکنن، ولی جزء عدالت حساب نمیکنن. ولی ایشون نه، ایشون جزء عدالت حساب میکنه. یه بار دیگه فقط عبارت رو از نظر عربی من میخونم که از نظر ترکیبی دقت بفرمایید، تا رو ترجمهش که روشن شد. ترک منهیات کبیر مطلقا ول اصرار، یعنی ترک الاصرار، اون رو عطف میکنیم به منهیات، یعنی ترک منهیات و ترک اصرار بر صغیره و ملازمت را عطف میکنیم به ملازمه بالا، یعنی باعثتن الا ملازمت تقوا و ملازمت المروعه. و وقت مروعت چیه؟ علت، یعنی اون مروت اینه، اتباع و محاسن العادات و اجتناب. این اجتناب و عطف به اون اتباع هست، اتباع و محاسن العادات، اینا مضاف الیه هستن، و اجتناب و مساوع العادات و ما، و ما عطف به مساوع، یعنی اجتناب میکند از مساوی عادات و اجتناب میکند از ما. پس ما به جای مساوی بذاریم اینطوری میشه و اجتناب، و ما اجتناب میکند از چیزی که ینفر عن، یعنی نفرت ازش هست. وقت من المباهات بیان ما از ما هست، یعنی اجتناب میکند از اون مباهاتی که نفرت از اون مباهات هست. ما یونفران و یعزنو، این یعزنو عطف به یونفرا هست، یعنی نفرت ازش هست و اعلام می کند به پستی نفس و دناعت الهمه. اون وقت یعنی و به دناعت، این به دناعت و به خصته، یعنی یعزنو به دو چیز، به خصت نفس و یعزنو به دناعت نفس. دناعت نفس این دون همتی در مقابل بلند همتی. خب تا جلسه بعد، حالا چون فرصت هم اگرچه یکی دو خط مونده، انشاءالله جلسه بعد این رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.